19 در ایران است. همراه مجله شب شامگاهی رادیو فردا شده اید. شامگاه اولین جمعه زمستانی شما بخیر. شنونده گرامی رادیو فردا، سلام و درود گرم. ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. مجله‌ای پر از خبر و تحلیل، اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم رویا ملکی.
هانا درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سازمان ملل هشدار داد غزه با بالاترین سطح ثبت شده ناامنی غذایی مواجه شده است. به گفته این سازمان، بحران گرسنگی در ابعادی بی سابقه و به طور فاجعه بار در جریان است و هزاران تن از ساکنان غزه در معرض قحطی هستند. رئیس نهاد اضطراری اقدام علیه گرسنگی سازمان ملل گفت در غزه در حال تجربه یک وضعیت اضطراری هستیم که مشابه آن را ندیده بودیم. این هشدار در حالی منتشر می شود که امروز قرار است قطعنامه گام های فوری برای ارائه کمک بشر دوستانه به مردم غزه در نشست شورای امنیت به رأی گیری گذاشته شود. یک روز پس از بزرگترین حادثه تیراندازی مرگبار در تاریخ معاصر جمهوری چک، پلیس این کشور از افزایش تدابیر امنیتی به ویژه در روز جمعه خبر داده است. در حالی که بسیاری از مردم در نزدیکی محل حادثه به یاد قربانیان شمع روشن می‌کنند، مقامات روز شنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کردند. عصر پنجشنبه یک مهاجم 24 ساله با ورود به محل تحصیل خود در دانشگاه چارلز در مرکز شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، 13 تن را کشت و دست کم 25 تن را مجروح کرد. وضعیت 10 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. پلیس جمهوری چک میگوید فرد مهاجم که خود کشته شده مشکلات روانی داشته است. به گفته پلیس، تیرانداز که دیوید کی معرفی شده است، از اتفاقات مشابه در خارج از کشور الهام گرفته. پیتر پاول رئیس جمهوری چک گفته است نباید از این حادثه برای حمله سیاسی، حمله به افراد دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست استفاده شود. شرکت مایکروسافت گزارش داد که یک گروه جاسوسی سایبری ایرانی از بدافزاری به نام فلش فوند که بیشتر کشف نشده بود، برای حمله به شرکت‌های دفاعی در سراسر جهان استفاده می‌کنند. مایکروسافت نوشت مشاهده کرده که این گروه هکری در حال تلاش برای انتشار این بدافزار علیه افرادی است که در بخش صنعت دفاعی کار می‌کنند. به گفته این شرکت، استفاده از این بدافزار توسط گروهی که پیج سندستروم معرفی شده، برای اولین بار در نوامبر 2023 مشاهده شده است. مایکروسافت در ماه سپتامبر هم اعلام کرده بود که هکرهای حکومتی مورد حمایت ایران سعی کردند به اطلاعات شرکت‌های نظامی و ماهواره‌ای دسترسی پیدا کنند. دادستان‌های فدرال آلمان روز جمعه اعلام کردند که دو تبعه سوریه را به جنایت جنگی متهم کردند. به گفته مقامات آلمان، این دو تن یک دهه پیش از اعضای گروه افراطی دولت اسلامی در دمشق بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو تن که به نام‌های محمد الف و اسماعیل کی شناخته می‌شوند، در ماه مارس دستگیر شدند و به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی و گروگانگیری منجر به مرگ متهم شدند. اسماعیل کی همچنین به قتل افرادی که تحت حمایت قوانین بین‌المللی قرار دارند متهم شده است. دادستان‌های آلمان معتقد هستند که محمد الف در سال 2013 به گروه دولت اسلامی پیوسته و فرمانده 200 جنگجو بوده است. دادگاهی در شهر دوسلدورف درباره احتمال محاکمه این دو تن که اکنون در بازداشت به سر می‌برند تصمیم گیری خواهد کرد. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضایی جمهوری اسلامی، از بازداشت یک مربی مرکز نگهداری از کودکان سلمان در تهران خبر داده است. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یکی از مربیان این مرکز نگهداری از کودکان در حال کتک زدن یک کودک و تهدید و تحقیر یک کودک دیگر دیده می شود. مرکز نگهداری از کودکان سلمان زیر نظر سازمان بهزیستی است. ولی ولی‌الله محمودی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، گفته این مربی با دستور قضایی توسط دادسرای ناحیه یک تهران بازداشت شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو می شنیدید از همکارم رویا ملکی. و اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، ببینید، بشنوید. اگر هم اینترنت ندارید نگران نباشید، از طریق رادیو میتونید به تازه‌ترین اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، در آستانه رأی‌گیری در شورای امنیت، سازمان ملل درباره خطر قحطی در نوار غزه هشدار داد. موضع‌گیری دیگری از مسکو حالا ایران را ناراضی کرده. از ابعاد این موضوع می‌شنوید. و از وضعیت سلامتی یک زندانی سیاسی خواهیم گفت، فاطمه سپهری. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شامگاهی، اگر تا 19:30 دقیقه همراه ما بمانید. نوزده و شش دقیقه در ایران هست. خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید در این مجله. این مجله رو هم با تازه ترین خبرها از نوار غزه آغاز میکنیم. هشدارهایی که درباره وضعیت قحطی در نوار غزه سازمان ملل داده در آستانه رأی‌گیری در شورای امنیت برای یک قطعنامه‌ای که چندین روز هست رأی‌گیری درباره اون به تعویق افتاده. تازه ترین ها رو بشنوید از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، که هم اکنون در امارات متحده عربی به سر میبره.
گزارش سازمان ملل متحد گزارش تکان دهنده بود به لحاظ اینکه وضعیت انسانی در غزه وضعیت قحطی به گونه ای است که یکی از بدترین قحطی هایی است که جهان در حال حاضر شاهدش است. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، ساکنان نوار غزه که شمارشون بیش از 2,200,000 نفره، با تا 6 هفته دیگه و به طور مشخص تا 7 فوریه آینده وضعیت قحطی و وضعیت گرسنگی در اونجا بحرانی توصیف خواهد شد اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنه. در این میان نیمی از ساکنان نوار غزه وضعیت گرسنگی اونها به بسیار بحرانی توصیف خواهد شد و در این میان یک چهارم ساکنان نوار غزه، حدود 500,000 نفر بنابر این گزارش، با وضعیت بحران شدید فاجعه بار مواجه خواهند شد. به این به معنی این هست که تعدادی از اونها ممکن است از گرسنگی بمیرند. همین الان گزارش های سازمان های امدادرسان و به ویژه گزارش دفتر هماهنگی تعالیت های بشر دوستان سازمان ملل متحد حاکی از اون هست که 90% مردم نوار غزه به طور روزانه غذا پیدا نمی کنن و وضعیت تغذیهشون به طور روزانه نیست. اینطور که سازمان ملل متحد میگه، کمک هایی که داره وارد میشه روزانه از راه گذرگاه رفح، یعنی از مصر وارد نوار غزه میشه، تنها پاسخگوی 10% از نیازهایی هست که در این منطقه در حال جنگ ما شاهدش هستیم و این نیازها و این کمک ها بسیار کم هست.
ایلیا، به نظر میاد که یکی از مواردی که در اون قطعنامه شورای امنیت که حالا بعد از چند بار به تعویق افتادن امروز به رأی گذاشته میشه، همین کمک ها خواهد بود.
بله، مسئله کمک ها، افزایش کمک ها و تسهیل ورود کمک ها، به خاطر اینکه اسرائیل مانع از ورود کمک ها به طور آسان میشه، صحبت از نیاز به بازرسی میکنه و همه کمک ها هم وارد نمیشه. در این قطعنامه‌ای که تنظیم شده، پیشنویسش خواهان افزایش کمک ها و تسهیل ورود اونها هست و ممکن است اگر تصویب بشه تا از گذرگاه های دیگه هم کمک ها وارد نوار غزه بشه.
یکی از مسائلی که در ابتدای صحبتمون هم اشاره کردم، درخواست ارتش اسرائیل بوده از فلسطینی ها برای ترک منطقه میانی غزه. ساعتی پیش که صحبت میکردیم هم درگیری در شمال رو اشاره کردی بهش و هم در خان یونس. این درگیری ها چگونه است و اگر اینها بخوان از منطقه میانی غزه حرکت بکنن، به کدوم سمت میتونن برن؟
حالا باز اگر کوریدور امنی ایجاد بشه، اینها تنها میتونن به سمت جنوب برن، منطقه ای که الان بسیار پر ازدحام شده و حتی از امکانات کافی برخوردار نیست، و فلسطینیانی که میرن اگر شانس بیارن چادری پیدا میکنن که در اون پناه بگیرن. حرکت به سمت جنوب خواهد بود و این منطقه میانی الان شاهد درگیری های بسیار شدید هست. اسرائیل متهم میکنه حماس رو به ایجاد تونل های در این منطقه و ایجاد پایگاه هایی و استفاده از مراکز غیر نظامی به عنوان مخفیگاه و مرکزی برای فرماندهی عملیات و انجام عملیات. برای همین درگیری ها الان در مرکز بسیار شدید هست، همینطور که درگیری ها که در شمال نوار غزه و به طور مشخص در اردوگاه جبالیا از بامداد امروز بسیار شدید بود و شمار کشته های فلسطینی برابر اعلام وزارت بهداشت که در غزه فعال هست از 20,000 نفر تجاوز کرده.
ایلیا جزائری بود در امارات متحده عربی. اما وزارت دفاع آمریکا خبر داده که بیش از 20 کشور به ائتلافی بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ در مقابل حوثی‌های یمن پیوستند. در این باره دعوت می‌کنم بیشتر از اردشیر طیبی بشنوید.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز پنجشنبه 30 آذر ماه از حضور بیش از 20 کشور در ائتلاف بین المللی برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌ها در دریای سرخ خبر داد. پاتریک رایدر سخنگوی پنتاگون در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که کشورهای دیگری هم احتمالاً به این ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در دریای سرخ هم پیوست. او همچنین گفت که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران سلامت وضعیت اقتصادی سراسر جهان را مورد حمله قرار دادند و عملاً به دزدان دریایی در امتداد یک شاهراه بین المللی یعنی دریای سرخ بدل شدند. شبه نظامیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند، حملات خود را به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کردند و این مسیر دریایی را که تا 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می‌شود، ناامن کردند. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد که این مشکلی بین المللی است که نیاز به یک واکنش بین المللی دارد. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دوشنبه گذشته طرح ایجاد یک ائتلاف چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی دریای سرخ را اعلام کرد. این در حالی است که عبدالمالک الحوثی رهبر شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز چهارشنبه از کشورهای جهان خواست در عملیات جدید چند ملیتی به رهبری ایالات متحده برای تأمین امنیت دریای سرخ دخالت نکنند. او اقدامات ائتلاف به رهبری آمریکا را تلاشی برای تبدیل منطقه به میدان جنگ توصیف کرد. عبدالمالک الحوثی در ادامه تصریح کرد حوثی‌ها به حملات خود به کشتی‌های متعلق به اسرائیل یا کشتی‌هایی که عازم بنادر اسرائیل هستند ادامه خواهند داد و مدعی شد که کشتی‌های دیگر برای حرکت در منطقه امن هستند. اظهارات او در حالی است که حوثی‌ها به کشتی‌هایی که ارتباطی با اسرائیل ندارند نیز حمله کردند، موضوعی که باعث شده است بنابر گزارش خبرگزاری بلومبرگ عبور نفتکش‌ها از دریای سرخ و باب المندب با افتی 40% مواجه شود و برخی شرکت‌های بین‌المللی و چند ملیتی حمله بار از مسیر دریای سرخ را به صورت موقت متوقف کنند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه همراه با چند کشور دیگر برای تأمین امنیت دریانوردی ناوهای جنگی خود را به باب المندب و دریای سرخ اعزام کرده و تاکنون بسیاری از حملات حوثی‌ها به کشتی‌های باری را دفع کردند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ایران علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از روسیه برخی از مواضع اون کشور رو مایه تأسف خوانده. بشنویم بیشتر درباره دلیل این گفته ها از سعید جعفری.
روسیه به نفعش هست که در روابط ما و غرب بحران نباشه، اما به نفعش نیست که روابط ما و غرب عادی سازی بشه.
این صدای جواد ظریف است. وقتی در فایل صوتی مشهور خود هشدار داده بود که روسیه از بهبود روابط ایران با غرب استقبال نمی کند. با این حال از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جمهوری اسلامی سعی کرده سطح مناسبات خود با کرملین را بهبود بخشد. اتفاقی که البته بیشتر یک طرفه به نظر می رسد و مقام‌های روسی در رویکردی تازه در مناقشات تهران و پایتخت‌های عربی جانب کشورهای حاشیه خلیج فارس را می گیرند. در تازه ترین اقدام در بیانیه پایانی مشترک روسیه و کشورهای عربی در مراکش، مسکو از درخواست امارات برای طرح ادعای این کشور در خصوص جزایر سگانه خلیج فارس در دیوان بین‌المللی استقبال کرده. سیاستی که واکنش وزارت خارجه ایران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در همین رابطه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتی کم سابقه از روسیه انتقاد کرد. وزیر خارجه پیشین ایران در گفتگویی ضمن ابراز تأسف از اقدامات مسکو به صورت ضمنی هشدار داده برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط فعلی که او آن را پیچیده خوانده موجب خواهد شد که مسکو برای به دست آوردن امتیازی کم ارزش و به گفته او دست نیافتنی به اعتبار خود لطمه بزند. ولایتی البته سعی کرده این موضع روسیه را تنها در سطح وزارت خارجه این کشور پایین بیاورد و مسئولیت آن را متوجه مقام‌های این دستگاه روسیه نماید. اما این نخستین بار نیست که روسیه چنین سیاستی را در قبال جزایر سگانه توم بزرگ، توم کوچک و ابو موسا پی می‌گیرد. حمیدرضا عزیزی، متخصص روابط ایران و روسیه، در این خصوص می‌گوید:
چند ماه پیش هم در نشستی که بین کشورهای عربی و روسیه در مسکو برگزار شد، اونجا هم دقیقاً موضع مشابهی رو روسیه گرفت از در واقع ضرورت حل اختلافات بین ایران و امارات بر سر جزایر سگانه از طریق گفتگو یا رجوع به مجامع بین المللی و همسایه هم صحبت کرد. به نظر من دلیل این که این موضع داره تکرار میشه خب واکنش خیلی نرم و خونسایی بود که ایران در اون زمان به این موضوع نشون داد، یعنی برخلاف اون چیزی که دولت ایران اعلام میکنه که این یک مسئله حاکمیتی است، ما به هیچ عنوان به هیچ کس اجازه نمیدیم که در این موضوع دخالت بکنه و غیره. ما شاهد این بودیم که در واقع هیچ مقام رسمی عملا، یعنی مقام رسمی دیپلماتیکی در این زمینه موضع نگرفت. آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه بود که ایشون هم اصلا هیچ اشاره‌ای به روسیه نکرد، صرفا بیانیه اون نشست رو محکوم کرد و بر موضع ایران تاکید کرد و همین آقای ولایتی بود که اون موقع هم صحبت مشابهی رو کرد و بازم خیلی نرم به قول معروف گفتش که روسا از سر سادگی بوده این صحبت رو کردن و غیره. و خب این نشون میده که وقتی ایران در واقع در مقابل روسیه در یک موضوعی که همیشه فارغ از نوع حکومت در ایران یک مسئله حاکمیتی و مسئله تمامیت ارضی برای ایران بوده نرمش نشون میده، خب طبیعتاً این مسئله تکرار میشه.
مشخص نیست مقام‌های جمهوری اسلامی که همواره به روابط نزدیک خود با روسیه می‌بالند و سفرهای متعدد ابراهیم رئیسی به مسکو را به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجی خود معرفی می‌کنند، با صریح‌تر شدن حمایت‌های روسیه از مواضع امارات در قبال جزایر سگانه تغییری در رویکرد خود در قبال مسکو ایجاد خواهند کرد یا همچنان همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی دو کشور بر دیگر مسائل دو جانبه سایه افکنده و جمهوری اسلامی همچنان از طرح صریح انتقاد از این دوست نزدیک خود پرهیز خواهد کرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. شما درباره روابط تهران و مسکو چی فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله از طریق تلگرام @fardogram، نشانه ما در تلگرام.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
فاطمه سپهری، فعال سیاسی زندانی و مخالف جمهوری اسلامی که به تازگی جراحی قلب باز کرده، همچنان از مرخصی پزشکی لازم محرومه و این در شرایطیه که خانم سپهری همزمان از چند بیماری دیگر هم در زندان رنج میبره. خانم سپهری از جمله امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل بیکفایتی است. 59 سال است و با چند اتهام به 18 سال زندان محکوم شده. همکارم بنیامین سعد در گفتگو با اصغر سپهری، ساکن آمریکا، برادر خانم سپهری، از او درباره آخرین وضعیت خواهرش و دو برادر زندانی دیگر او پرسیده.
خواهر من خانم سپهری 7 مهر یک عمل قلب باز داشت. ایشو گفته بودن که عمل قلب باز حداقل باید 3 ماه مرخصی بدن تا در خونه استراحت در بیمارستان که بستری بود. بعد ایشون رو گفتم ما میخوام برگردونیم زندان. تلاش که کردیم آخرش کمیسیون پزشکی گفتن 1 هفته مرخصی میکنه، اون 1 هفته هم 3 روزش تو زندان بود، 3 روزش باز دوباره در بیمارستان بود و میگفتن حالا یا کرونا گرفته یا آنفلانزا، به هر حال فقط یک شب تونستیم بیاریم که باز دوباره اومدند و برگردیم. و از اون موقع تحت اون شرایط روانی و استرس زندان، همچنین این موضوع داروها که باید به موقع برسه، بحث تغذیه، تمام اینها برای ما نگران کننده بوده. ایشون یه عمل دستی رو هم اردیبهشت ماه داشتن روی دست چپش. دکتر در مرداد امسال گفته بود باید یک امارای انجام بدن که 3 ماه به تأخیر انداختن، تا این چند هفته پیش بالاخره امارای از دستشون گرفتن و دکتر گفت شرایط جسمیشون فعلا خیلی ضعیف هست و وضعیت دستشون هم خیلی نگران کننده هست. حالا در ملاقات با خانواده دیده بودن که دستشون اصلا با باز و بسته کردن براشون خیلی مشکل هست. و از 2 هفته پیش دوباره ضربان قلبشون رفته بالا و ایشون رو به بهداری زندان که منتقل میکنن با خاطر امکانات محدود فقط در حد یه سری داروهایی که مفت به شدت خواب‌آور هست، یعنی ساعت‌های زیاد فقط میخوابه. این وضعیتی هستش که ایشون در اون قرار داره. همچنین خود مقامات زندان که با همون دستور مقامات امنیتی هست ایشون رو بسیار آزار و اذیت میکنن. مثلا هر موقع میخوان تلفن رو قطع میکنن، یا 2 برادر دیگه من در زندان هستم، ملاقات با برادرام مانع تراشی میکنن، یا خود هم فضای زندان رو خیلی فضای بدی هست، خصوصا برای آدم که تازه عمل قلب باز انجام داد. 28 آذر هم که ملاقاتی داشتن با خانواده گفته بودن که دچار خشکی چشم شدن. شرایط برای ما خیلی نگران کننده است. ما خواستاریم هستیم که از منشون حداقل به مرخصی بیاد که ما بتونیم پیگیر درمانشون باشیم.
شما اشاره کردین که 2 برادر دیگر شما هم هنوز زندانی هستن. میشه توضیح بدید، یعنی هم اسمشون رو بگید هم یک توضیح بدید درباره وضعیت اونها؟
برادرم محمد حسین سپهری و برادر دیگرم حسین سپهری. همون مهر ماه که خواهرم به بیمارستان قائم منتقل شد برای ناراحتی قلبی، رفته بودن تا پیگیر وضعیت ایشون بشن که در هم بیمارستان اینها رو بازداشت کرده بودن. ما واقعا نمیدونیم اتهامشون چی هست. از اون موقع تا حالا حدود 3 ماه که میگذره هر یه ماه میان و بازداشت اینها رو تمدید میکنن.
یعنی هیچ اتهامی هم درباره برادران شما و خانم سپهری عنوان نشده؟
واقعا هیچ اتهامی هم وجود نداره. من رفته بودم پیگیر وضعیت سلامتی خواهرم باشن تو بیمارستان. یه هفته اول رو در اطلاعات زندان بودن، بعد از اونم به زندان وکیل‌آباد منتقل شدن و هر 1 ماه دارن بازداشت اینا رو تمدید میکنن. تلاش کردیم که اونا هم وثیقه بذاریم آزاد بشن که نگذاشت.
اصغر سپهری در آمریکا از وضعیت خواهر و 2 برادر خود پشت میله‌های زندان به بنیامین صدر توضیح میداد. از ایران فاصله بگیریم، میریم سراغ فرانسه، جایی که خشم فعالان حقوق زنان برانگیخته شده، اون هم از اظهارات امانوئل مکرون که گفته عالی ترین نشان افتخار این کشور رو از ژرار دوپاردیو، بازیگر معروف سینما و متهم به تجاوز و خشونت جنسی، پس نمیگیره. مصطفی خلجی گزارش میده.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز 4 شنبه در یک مصاحبه با رسانه‌های فرانسه خواستار رعایت اصل براءت در پرونده ژرار دوپاردیو شده بود. آقای مکرون گفت:
نشان لژیون دونور یک دستوره که من در واقع اصلی ترین اهدا کننده اون هستم و برای دادن درس اخلاق داده نمیشه و همچنین بر اساس این یا آن گزارش از یک هنرمند پس گرفته نمیشه. یک وضعیتی وجود داره که من هرگز نمیخوام در اون وضعیت باشم و اون شکار انسانه. من از این وضعیت متنفرم.
این اظهارات در حالی بود که وزیر فرهنگ فرانسه اهدای نشان افتخار این کشور به این بازیگر را زیر سوال برده و گفته بود که یک رویه انضباطی در مورد دوپاردیو آغاز خواهد شد. اظهارات وزیر فرهنگ فرانسه این احتمال را تقویت کرده بود که لژیون دونور مهمترین نشان افتخار در فرانسه که در زمان ژاک شیراک به دوپاردیو اهدا شده بود از این بازیگر پس گرفته شود، اما اظهارات اخیر مکرون این احتمال را رد می کند. سیسیل میلفرد رئیس بنیاد زنان نارضایتی خود را از اظهارات مکرون اعلام کرده و گفته که این اظهارات برای قربانیان دوپاردیو نفرت انگیز و نابهنگام است. این فعال حقوق زنان در گفتگوی مکتوب با رسانه‌های فرانسه گفت:
اینها سخنان رسوا کننده ای است. ناپسند است که مکرون از غرور فرانسه صحبت می‌کند، در حالی که می‌دانیم که ژرار دوپاردیو یک ننگ بین‌المللی است و از سال 1991 در ایالات متحده تقریباً ممنوع شده است. او با این گونه اظهارات خود جدیت اتفاقی که افتاده را از بین می‌برد، زیرا می‌گوید که این اتهامات در مقایسه با نبوغ دوپاردیو اهمیت زیادی ندارد.
بیشتر رسانه‌های فرانسوی از ادعای 13 زن مبنی بر تحمل رفتارها یا اظهارات جنسی نامناسب از سوی ژرار دوپاردیو که ستاره سرشناس سینمای فرانسه به شمار می‌رود خبر داده بودند. وبسایت تحقیقی مدیاپار در فروردین ماه گزارشی طولانی را منتشر کرد که در آن شهادت این 13 زن گزارش شده بود. بر اساس این گزارش، این اتفاقات در صحنه فیلمبرداری 11 فیلم یا سریال در فاصله سالهای 2004 تا 2022 روی داده بود. اما ژرار دوپاردیو چهره جنجالی در سینمای فرانسه به شمار می رود. حدود 10 سال پیش در پرونده‌ای مالیاتی آقای دوپاردیو اعلام کرده بود که از فرانسه خارج می شود. در آن زمان دولت وقت فرانسه قصد داشت که مالیات ها را بر درآمد افراد پردرآمد افزایش دهد. اما ژرار دوپاردیو به روسیه رفت و در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد و تابعیت روسی گرفت.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما فرصتی است که سری بزنیم به دو خبر فوتبالی. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک، ابتدا از او درباره موضوع جعل امضا در باشگاه استقلال پرسیدم.
هواداران و رسانه ها از اخبار جنجال ها و حاشیه ها جا میمونن انقدر که حجمش زیاده. از جمله همین مسئله جعل امضا اولین بار هم نیست. قبلا اشاره شده بارها که برخی قراردادها رو باشگاه‌ها بردن، دوباره با خودکار مخدوش کردن، عددا رو تغییر دادن، صفر اضافه کردن جلوی ارقام، و شگفت‌آوره که تقریبا به مرور زمان هیچ کدوم از اینها به نتیجه هم نرسیده و صرفا به فراموشی سپرده شده. نه کسی محروم شده، نه کسی بازخواست شده. حالا در این ماجرای اخیر باشگاه استقلال که دو مورد است، یکی اتهام جعل امضای دبیر کل فدراسیون فوتبال از سوی باشگاه استقلال که فدراسیون این رو تایید کرده و حتی مسئول روابط بین الملل استقلال رو هم فعلا با دستور موقت تحریم کرده. بله، ولی استقلال نمیپذیره، میگه پشت این ماجرا باشگاه پرسپولیس قرار داره. حالا فعلا این پرونده همچنان مفتوحه. مورد دوم هم اشاره کردی، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال علیرضا خانی شکایت کرده به مراجع خارج از فوتبال، به مراجع قضایی، که امضای من جعل شده. باشگاه استقلال هم میگه نه، ما میتونستیم به عنوان امضای دوم از طرف در واقع امضا کنیم و فعلا حالا از بعد حقوقی باید دید که چه رأی در این زمینه صادر خواهد شد.
میگی حاشیه زیاده، ولی این واقعا این حاشیه ها چرا انقدر زیاده؟ ضابطه‌ای وجود نداره، نظارتی وجود نداره، نهاد اصلی وجود نداره برای این داستان، چرا اتفاق میفته؟
در کنار خود این اتفاقات که بعضیاش ممکنه صرفا اتهام باشه، گروکشی باشه، در واقع اتفاقاتی داره رخ میده که رسانه ها از اون به عنوان لیگ هوچیگری و هیاهوی بی حاصل یاد میکنن. انقدر حجمش زیاده که اگه یک اتفاق واقعی هم رخ بده، ناخودآگاه تو ذهن هواداران تیم ها اینطور تصور میشه. ما در کامنت ها هم میبینیم در شبکه‌های اجتماعی که بله، اینا چون مثلا تیم ما نتیجه گرفته دارن این خبرها رو دارن میسازن. اعتماد افکار عمومی کاملا از دست رفته و به طور کلی حاشیه بر متن در لیگ فوتبال ایران کاملا برتری داره و غلبه کرده.
یک در فوتبال بمونیم، یک کمی از ایران دور بشیم. در اروپا دادگاه عالی اروپا رأی داده که با درباره راه اندازی سوپر لیگ اون رو خلاف قوانین اروپا خونده. دعوا سر چی بود اگه بتونی در یک دقیقه به ما بگی؟
خب دادگاه میگه که یوفا و فیفا حق ندارند باشگاه ها رو منع کنن از اینکه بخوان فعالیت تازه‌ای انجام بدن. ولی در ادامه دیدیم که خود باشگاه ها میگن که درسته که این رأی صادر شده، ولی ما ترجیح میدیم همچنان زیر چتر یوفا و فیفا باقی بمونیم، خارج از این رویداد جدیدی رو برای خودمون تعریف نکنیم. غیر از رئال مادرید و بارسلونا، همه باشگاه های اروپا و لیگ‌های اروپایی از جمله خود لالیگا گفتن که نه، ما نمیخوایم که در سوپر لیگ اروپا شرکت کنیم.
مشکلشون چیه برای اینکه نمیخوان شرکت کنن؟
خب تعداد بازی‌ها که حدود 50 تاست برای باشگاه‌های اروپایی کاملا تقویم اونا رو پر می‌کنه و باز کردن یه تقویم تازه اصلا امکان ناپذیره، مگر اینکه بخوان غیر حضور در مثلا لیگ قهرمانان اروپا رو بزنن که خب این هم فعلا در دستور کار اونها نیست.
از مهدی رستمپور میشنیدید، خبرنگار ورزشی در دانمارک و حاشیه های جهان فوتبال، چه در ایران و چه در حالا اروپا. و این گفتگو ما رو میرسونه کم کم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا در این جمعه شب. سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همراه ما بمانید. من هانا کاویانی هستم و جمعه شب آرام و هفته پیش روی سلامتی رو براتون آرزو میکنم.